دید و بازدید عید، نوشته جلال آل احمد. سلام، حضرت استاد تشریف دارن؟ بفرمایید فلانی است. صدای استاد از داخل اتاق بلند شد و از حیاط گذشت که با صدای کشیده می گفت آقایه، بفرمایید تو، کلبه درویشی که صاحب و دربون نداره. به به، سلام آقای من، گل آوردی، بیا جانم، گل آوردی، لطف کردی، بیا جانم، بیا بنشین پهلوی من و از آن بهاریه های عالی که همراه داری برای ما بخوان، بخوان تا روح من تازه شود، ما که فقط به عشق شما و جوانها زنده ایم. اختیار دارید حضرت استاد، بنده در مقابل شما؟ نه نمیشه، به جان خودم نمیشه، حتما باید بخونی وگرنه روحم کسل میشه. حضرت استاد اطلاع دارن که بنده شعر نمیسازم، آن هم در حضرت شما؟ به، مگه ممکن است؟ من میدونم که هیچ وقت بی شعر پیش من نمیایی، زود باش جانم، ولی مجلس بیش از این به ما اجازه تعارف و تیک پاره نمیداد. دور تا دور میز گرد پر از شیرینی فرنگی و آجیل‌های خوشخوراک، از همه قماش مردمی یافت میشد، حتی آخوند، منتها به لباس معمول متجدد. در یک گوشه اتاق به روی میز کوچکی بیش از 10-15 گلدان پر از گلهای درشت، گلهایی که خریدن یکی از آنها هم در قدرت مالی من نیست، چیده شده بود و هوای اتاق رو دلنشین ساخته بود. مبل‌ها ردیف و تمیز، کارد و چنگال‌ها براق و گلدان‌های نقره روی بخاری درخشنده. آقای تا نماینده مجلس شورا، آقای نون بازرگان معروف، آقای پ شاعر شهیر، آقای سین کفیل وزارت دارایی، آقای ه وزیر اسبق، چند نفر محصل جوان هم که حضرت استاد در دلشان خیال می‌کردند فقط برای گرفتن نمره آخر سال به دستبوس شرفیاب شده‌اند، در آن تحکس کرده بودند. شکم‌ها پیش، سرها عقب، پاها به زیر میز دراز، دست‌ها در پس پیش رفتن و آرواره‌ها در جنبش. دو سه نفر با هم مباحثه می کردند. در دیوار از تابلوهای بزرگ رنگی و قالیچه های کوچک ابریشمی و قطعات خوشخط و زیبا پر بود. در آن بالا عکس جوانی استاد در حالی که یک دست زیر چانه بر روی میز تکیه کرده بود و در دست دیگر قلمی داشت و غرق نمی دانم چرا می دانم، حتما غرق در شعر گفتن بود، دیده می شد. یک میز دیگر کمی کوچکتر که مبل‌های ارزان‌تری به دور آن چیده شده بود، معلوم نبود برای چه کسانی در آن گوشه عقب اتاق گذاشته شده. میان کتاب‌ها و مجلاتی که در آن کنار به روی میز انباشته بود و برای جوان تازه‌کاری مثل من دلیل پرکاری و بی‌خوابی‌های حضرت استاد بود، سرخی پشت جلد مجله‌های تبلیغاتی چشم را می‌زد. آقای تا نماینده مجلس نمی‌دانم در دنبال چه سخنانی که من چون پسته می شکستم ملتفت نشدم، وارد سیاست شده بود و در اطراف کابینه داد سخن می داد. بله، دولت هیچ اتوریته‌ای از خود نشان نمی دهد، یعنی تقصیری ندارد، شکن پورسوا کار می کند و هیچ کس در فکر اجتماع نیست، همه تنها کریتیک و هیچ یک عمل پوزیتیوی از خود بروز نمی دهد. مثلا تصدیح عشایه که این همه سر زبان ها افتاده، من خودم تازه از حوزه انتخابی آن برمی گردم، به وجدان و شرفم قسم می خورم که حتی یک قبضه هم پخش نشده و فقط 1000 تا در جمله با هیاهوی ورود یک نفر بریده که از پشت پرده به صدا در آمده بود. سلام حضرت استاد بزرگوار، از صمیم قلب تبریک عرض میکنم، وظیفه وجدانی بنده است که همیشه خاک درگاهتان را سرمه چشم کنم، ولی چقدر روسیه هم که اینقدر قصور ورزیدم، امیدوارم خواهید بخشید. و هنوز ننشسته مشغول شد و در حالی که هنوز دهانش میجنبید سر کله‌ای برای دیگران جنبان. آقای تا نماینده مجلس ادامه داد، بله خیلی خوب شد آقای مدیر روزنامه میم هم تشریف آوردند و من تا اندازه‌ای میتوانم یقین داشته باشم در پیشگاه ملت حرف میزنم. بله، باید سعی کرد موقعیت دولت را در این بحران‌های شدید که برای استقلال مملکت خطر دارد تثبیت کرد و با پیشنهاد روش‌های عملی و در عین حال انتقادی از آن پشتیبانی نشان داد. من سنگ دولت را به سینه نمی‌کوبم، ولی خوب نیست در انظار خارجیان این انتقادهای آبرو. روزنامه نویس که دهانش پر بود به میان حرف او دوید، ای آقا از چه دولتی پشتیبانی کنیم؟ دولتی که اینقدر پرسنالیته ندارد که به تلفن یک منشی فلان سفارتخانه اهمیت ندهد و دهان مطبوعات را که رکن چهارم و عقیده من رکن اول آزادی یک ملت دموکرات است نبندد، کجا قابل پشتیبانی است؟ اگر جرأت کار ندارد چرا مانده است تشریف ببرد و اگر دارد چرا به حرف هر کس ناکس گوش می‌دهد؟ و حضرت استاد تایید فرمود که بله همینطور است، واقعا این حقیقت را فرمودید. آقای نون بازرگان معروف هم عاقبت سری توی سرها در آورد که پس معلوم شد چرا آقا با دولت سر قوز آمدن. ها ما بازاری ها، گرچه ببخشید من بازاری نیستم، بازرگانم، همیشه به حقیقت امر نگاه میکنیم. آخر آقا جان با توقیف یک روزنامه شما که لابد با آن صبح تا شام جز فحاشی کار دیگری نمیکردید که نباید دولت سرنگون بشود، باید دید دولت ها برای ملت چه کار میکنند. آخر جانم این دولت را از بین ببرید، ببرید، من از آن دفاع نمیکنم، ولی آن وقت کی را سر کار خواهید آورد؟ یکی از آن بدتر؟ خودش جواب داد و هر خندید. از حق نباید گذشت، این دولت چه کار است که نکرده. من خودم یک مال و تجاره کلانم را متفقین در ولایات توقیف کرده بودند. عصر به من خبر رسید، چوانه به منزل نخست وزیر رفتم و خواستمش. با رب دو شام آمد پیش من، قضایا را گفتم. فوری به وزیر خارجه‌اش تلفن کرد و گفت سفیر آن دولت را بخواهند و کار من را برسد. و فردا کار من درست بود. آخر شما پس معلوم شد آقا چرا جوش دولت را میزند. این روزنامه نویس بود، آقا خیال میکنند ملت همین ایشان هستند که چون منافعشان در یک مورد تامین شده پس دولت را باید تثبیت کرد. شما آقایان تکلیف خودتان را انجام میدهید که از دولت پشتیبانی میکنید، شما که اموالتان را از ایشان پس گرفته اید. حضرت آقای نماینده مجلس هم که لابد لاستیک ماشینشان سر وقت میرسد، ولی ما دیگر برای چه از دولت پشتیبانی کنیم؟ ثانیاً تقصیر شما نیست، شما بازاری ها تازه روزنامه خوان شده اید و فقط اسمی از دولت و ملت و حق و وظیفه شنیده اید، ولی نمیدانید کجا به کجاست. آقای نون بازرگان معروف با عجله گفت آقا من که گفتم بازاری نیستم. و همه خندیدند. جوانک های محصل که گویا اولین بار بود در یک مجلس با نماینده محترم مجلس و وزیر و روزنامه نویس یعنی نیروی ملت و سران قوم دور هم به روی یک جور مبل نشسته بودند، دهانشان از تعجب باز مانده بود و نمی دانستند چه بکنند. شاعر شهیر آن ته در مبل فرو رفته بود و گاه گاه دهن دره می کرد و شاید برای عکس جوانی استاد که در آن بالا روبروی او بر دیوار بود در مغز خود شعر می ساخت که فردا در مجله شعر جدید چاپ کند. سرم درد گرفته بود و از اینکه در اینجا هم نمی توانستم دمی راحت باشم خیلی کسل بودم. آقای تا نماینده مجلس از وقتی که این مردکه روزنامه نویس میداندار مجلس شده بود خاموش بود و آب نبات می مکید. بلند شدم و خداحافظی کردم. خیلی مشغول شدم، خیلی باید ببخشید، مصده اوقات شده بودم. امیدوارم در سال جدید استفادات و و نفهمیدم چطور از خانه در رفتم، خود رو از چنگال مبلشین ها رها کردم. فقط وقتی که سر پیچ کوچه پرخاک حضرت استاد اتومبیل آقای تا نماینده مجلس به سرعت از پشت سر آمد و من را واداش به کنار بروم و دستمال بدهم بگیرم به خود آمدم. علیک سلام ننه جون، عیدت مبارک، صد سال به این سالها، زیر سایه امام زمون، کربلای معلم، نجف اشرف. نن جون مگه عیدی بشه و سالی بیاد و بره که این ورا پیدات بشه؟ چرا سری به این ننه جونت نمیزنی ای بی غیرت؟ من که با شماها اینقدر محبت دارم، چرا شما پوسکلفتا به من محل نمیذارین؟ ننه جون خیلی خوش اومدی، چی بگم؟ من که بلد نیستم به شما فکیلا بگم، تربیت چه میدونم، تبریک عرض میکنم. ما قدیمی‌ها دیگه کجا این حرفا رو بلد میشدیم؟ خب ننه جون بیا این بالا رو دوشک بشین، دهنتو شیرین کن. شما تازگی ننه از پسرکم کاغذ ماغذی ندارین؟ نمیدونم کی میادش. شما چی میگین ننه؟ واسه 13 اینجا میرسه یا 13 رم تو بیابونا در میکنه؟ خدا پشت و پناهش باشه ننه جون، ماشالله خیلی خوش سفره. 5 ماس رفته و هنوز دلش نمیخواد برگرده سر خونه زندگیشو پیش ننه پیرش. اما این ننه بیاد چه کنه؟ روزی رو خدا هر جا باشه میرسونه، منم که تا حالا گشنه نموندم، پس بیاد چه کنه؟ اونجا در جوار اون بزرگوارا به زیارت سیر میکنه، ما که قسمتمون نیست. وقتی هم میخواست بره هرچه اصرارش کردم منو نبرد. خب راستی ننه بگو ببینم خانومت چطوره؟ خوبه؟ اهل خونتون که سلامتن؟ آره؟ خانم بزرگ هیچ راضی نبود به من هم اجازه صحبت بده و با وجود اینکه هیچ دندان در دهان ندارد و وقتی که آرواره های لخت خود را به روی هم میگذارد لب پایینیش درست سوراخ های دماغش را میگیرد، پشت سر هم حرف میزد و از همه میپرسید. من هم سرگرم خوردن بودم، اقلا اینجا که از کسی رو در آسی نیست شکمی از عزا در آوریم. هر جا که میرفتم یا خجالت میکشیدم و من سرگرم بودم. او ادامه میداد: وای ننه جون، نمیدونی امسال چه زمستونی به من گذشت. هی بید بید مثل خایه حلاجا لرزید دم و راه رفتم. تنهایی تو این اتاق درندش آرواره ها موهم خورد که مردم. خاکه هایی توی کته تموم شد و زمستون تموم نشد. وای ننه جون، نمیدونی حالا میبینی هنوز کرسیمو ور نداشتم، اصلا امسال خونه تکونی نکردم. شما که اصلا سرما سرتون نمیشه. ننه جون خب چرا اینطور لخرا میری؟ با یه کت که آدمیزاد گرم نمیشه، بمیرم الهی. ننه جون بچه حکم زهرا امسال خیلی به داد من رسید. راستی اگه اون نبود من امسال ریق رحمت رو سر کشیده بودم. تفلک صبح میومد پخت و پزم رو میکرد، ظهر میرفت. ننه جون یک دنیا ممنونشم، خدا پیرش کنه. ننه جون پس چرا نمیخوری؟ شاید بدت اومده که چرا گندم شادونه جلو گذاشتم ها؟ ای قرتی باز یارو بنداز دور، مثل بچه آدم تخمه بشکن. از وقتی که از راه رسیده بودم دهانم پر بوده، ماهیت چیزهای خوردنی فکر نکرده بودم. حتی نمیدانستم تخمه هایی را که شکسته بودم چه کرده بودم، ولی خانم بزرگ اصرار میکرد من مشغول بودم و او ادامه میداد: ای ننه جون نمیدونی روم به دیفال بیرون روش گرفته بودم، خدا خودش خیلی رحم کرد. گلاب برود مثل سگ بیرون میرفتم. راست ننه جون میگن توی وقتا دعا مینوشتی، راسته؟ بلدی برام دعا بنویسی؟ خب ننه جون از جنگ من چه خبر داری؟ این حسنه بچه رخشور ما شبا تو پاقاپق پای رادیونه چیه؟ پاش وای میسته و برای ما خبر میاره. میگفت آلمانای یه بوم نمیدونم چی اسمشو گفت ننه، ولی برای ما که دیگه هوش و حواس نمونده اختراع کردن. راسته؟ ننه جون راستی من دلم واسه مادرای این جوونک ها کباب. آخه هرچی باشه بنده خدا که هستن آدم دلش میسوزه، حالا کافرن کافر باشن. نمیدونم ننه، میگن دیگه جوونا تموم شدن، حالا دیگه پیر میرا رم میبرن. آخه شب عیدیه چطور دلشون میاد؟ آخش من که دلم ریشه مادر مرده ها. اما ننه جون من یه چیز دیگه میگم، شاید آخر زمونه، شاید اینا همدیگر رو میکشن که کار صاحب زمون راحت بشه و دستش قربونش برن زیاد خسته نشه. از قدرتی خدا چه دیدی ننه جون؟ من که تا عذاب القتل حلقوم خورده بودم بلند شدم. خب خانم بزرگ عزت شما زیاد، خدا سایه شما را از سر ما کم نکند و به شما طول عمر بدهد. خانم بزرگ تون رفت تو. وایسا ننه جون وایسا یه کاری دارم. آها الان میام. بیا ننه جون گرچه قابلی نداره عرض میخوام. راست چرا اینا رو نخوردی؟ بیا بی غیرت من از این حرفا سرم نمیشه، باید بریزی تو جیبات ببری. خانم بزرگ یک اسکناس من ایدی داد و جیبهایم را نیز از نقل و شیرینی و گندم شاهدانه پر کرد. با رفیقم که به تنهایی خجالت میکشید به دیدن رئیس ادارهشان آقای ب برود که در ضمن رئیس انجمن شمال غرب هم بود، صبح روز سوم عید در منزل ایشان را میکوبیدیم. کلفت نازک صدایی از لای درد در جواب ما گفت که آقا تشریف ندارند. راستی حافظه چقدر به انسان خیانت میکند. تازه یادم میامد که ایشان روز 26 اسفند در روزنامه آگهی داده بود که تبریکات صمیمانه‌ام را در این نوروز ملی باستانی به خدمت تمام دوستانی که همه ساله سرفراز می‌فرمودند تقدیم داشته و در ضمن خبر مسافرت چند روزه خود را به نواحی جنوب اعلام می‌دارم. از این جهت با هزار تأسف و پشیمانی از پذیرفتن و درک حضور دوستان در ایام نوروز معذور و امید است که باقی جملات ادیبانه ایشان را در نظر نداشتم. ناچار من نیز اسم خودم را روی کارت رفیقم پهلوی نام چاپی او نوشتم و به کلفت نازک صدا که پشت در ایستاده بود دادیم و تند رد شدیم. رفیقم که هنوز صورتش تا بناگوش سرخ بود، برای اینکه خودش را از تک و تا نیندازد میگفت: چه خوب از وراجی‌های آقا هم به این زودی خلاص شدیم. چه خوب بود همه دید و بازدیدها همینطور ساده بود. ولی من در این فکر بودم که گویا همه سال از وقتی که این آقا اسم رسمی پیدا کرده، دو سه روز پیش از نوروز چنین اعلانی از او در روزنامه‌ها دیدم و پس از تعطیل ایام عید معلوم شده به هیچ گوری تشریف نبرده بودند. و بعد تصمیم گرفتم به محض اینکه فرصت پیدا کنم شماره‌های پیش از نوروز روزنامه‌های این چند ساله را یک مرتبه دیگر ببینم. دست آقا را بوسیدم و در یک گوشه مجلس زانو زدم. با وجود اینکه جز خود آقا کسی مرا نمی‌شناخت، همه یا الله گفتند و جلوی پایم بلند شدند. اسعد الله ایامکم، صبحکم الله بخیر، عیدکم سعیدا. عربی های آب نکشیده بود که از هر سو با یک تکان سر پرتاب می شد. مجلس قاص و اهله بود، از آخوند و بازاری و کاسب و اعیان و روزخان و فکولی و همه جور آدم دیگر پیدا می شد. یکی دو نفر که یا زورشان آمده بود کفشهایشان را در بیاورند و یا از وسیله جوراب‌هایشان خجالت می کشیدن، با کفش همان دم در اتاق نشسته بودند. میان اتاق وسط یک سینی برنجی زخیم و بزرگ بساط عید چیده شده بود. یک کاسه چینی نقش و نگاردار نسل بزرگ که آب زردرنگی که وقتی از آن خوردم فهمیدم زعفران به آب زده بودند تا لب خط آن را پر کرده بود. یک شیشه گلاب که هنوز پنبه سر آن برداشته نشده بود در گوشه دیگر جا داشت. یک بشقاب خرما و یک شیرینی خوری بلور پایدار و دور کنگرهای پر از نقل بیدمش کم شیرینی عید این بساط بود. با استکانی که در میان آب زعفرانی رنگ میان کاسه به آهنگ قدم کسانی که تازه وارد می شدن می لرزید. یکی با تحریش جوگندمی و سرتراشیده و دستهای خضاب کرده به مردم آب دعا می داد. همه تبرک می کردن که تا آخر سال بیمار نشوند. گلاب هم به سر و روی خود می زدند و با خرما و اگر هم پرروتر بودند با نقل دهان خود را شیرین می کردن. آقا می فرمود این رسم از زمان مرحوم والده در این خانه مرسوم شده و زیر لب زمزمه می کرد رحمه الله علیه و بعد فرمود آن مغفور از حاشیه کتاب شرح دعای صمات طرز ساختن و آداب این آب دعای مجرب را آموخته بود و هر سال از این آب دعا به دست مبارک خودش درست می کرد. و خوب یادم هست وقتی کوچک بودم منوچهر میرزا فتان الدوله مرحوم هر سال اول عید می فرستاد منزل ما و از آن می برد. بعد مهمان تازه رسید، همه برخواستند و نشستند و سلام علیک و اسعد الله ایامکم و علخ و بعد ایشان فرمودند من خودم خیلی تجربه کرده ام. هر سال که شرح بوده ام و از این آب دعا درست کرده ام و موقع تحویل سال به قصد قربت خورده ام تا آخر سال هیچ مرضی نکشیدم. ولی سالهایی که سفری یا زیارتی در پیش بوده و از این فیض محروم ماندم هیچ امید نداشتم که تا آخر سال اصلا زنده بمانم. باز مهمان تازه‌ای رسید و برخواستن و نشستن و ایامکم سعیدا و بعد آقا دنبال فرمودند این آب دعا را من خودم به رسم مرحوم والد به دست خودم درست کردم. دعایش را نوشتم و خودم آن را در آب نیسان شستم و از تربت اصلی که هر سال با خود از کربلا می آورم با آن زدم و 70 مرتبه 4 قل و یاسین مغربی و به آن فوت کرده ام و گمان نمی کنم چیزی از آن کم باشد. و آقا انقدر از آن دعای مجرب تعریف کرد و انقدر در استحباب و خواص خبرهای وارده و محصور خواندند که یکی از مریدان وقتی خواست برود در همان شیشه گلاب که تا آن موقع خالی شده بود کمی از آن را برای اهل و عیال خود با 1000 التماس برد. ولی با همه اینها یکی از آن یاروها که با کفش دمه در نشسته بود و یک پاپیون با یخه آهاردار گردنش را شق نگه داشته بود از این آب دعای مجرب نخورد که نخورد. من بودم وقتی که رفت. علاوه بر این که خود آقا به او عیدی نداد، همه اهل مجلس میخواستن سایش را با تیر بزنند. حاج آقای ریش بلندی که زانو به زانوی من نشسته بود و کلامش که از دهان گشاد و بیدندانش در میاد و از میان ریش پشمهایش می گذشت، هنوز بوی رنگ و حنا در هوا منتشر می ساخت. شنیدم چنین غرغر می کرد: بر دوره تان لعنت قرتی ها. بعد هم صحبت از عده زوار آن سال عتباد شد، یکی که سعادتش یاری نکرده بود تا تحویل حمل را تحت که منوره موفق و دعاگو باشد، تازه از راه سفر می رسید می گفت: در کربلا در مجلسی با رئیس شهربانی آنجا روبرو شدم، پرسیدم آمار زوار امسال را داری؟ گفت: بله، مطابق آخرین خبر عده زوار امسال 1 کرور است. گفتم: چقدر آنها از ایران هستند؟ گفت: عرب ها که اهل خود این دیارن جز به این شماره به حساب نیامدند. کسی که این خبر را داد خیلی مشعوف بود و همه به شنیدن آن باز الحمدلله های غلیظ و با آب و تابی از بیخ و حلق ادامه می کرد و یکی از آن ته مجلس اضافه کرد: جانم، به کوری دشمنان آل علی. بوی چفق و قلیان سرم را منگ کرده بود. بلند شدم و خب حاج آقا اجازه مرخصی می فرمایید؟ مستفیض شدم، امیدوارم خداوند مد متعال سایه شما را از سر ما کم نکند. خب تشریف می برید جانم؟ عیدکم الله انشاءالله، خدا عاقبت تمام بندگانش را به خیر کند. بیا جانم، این هم دشت شما انشاءالله مبارک است و مثل روزخانها که موقع رفتن در حال مصافحه به کف دستشان میگذارند، در حالی که یک دور دیگر دست آقا را میبوسیدم چیزی به کف دستم گذاشت. کمی در بیرون آمدن تردید کردم و همانطور که دست آقا در دستم و لبهایم بر پوست سفید و نرم آقا بود چند دقیقه معطل شدم. نمیدارم در آن به چه خیال افتاده بودم، آنجا نفهمیدم و تون بیرون آمدم. آقا یک سکه صاحب زمان که هرگز خرج نمی‌شد و فقط باید در تای جیب و یا بیخ کیسه بماند به عنوان دشت اول سال به من داده بود. من همان را یواشکی در دست فقیر کوری که دم منزل آقا سوز و بریز می‌کرد و روز عیدی کسی به او محلی نمی‌گذاشت گذاشتم و در رفتم. حتما خیال می‌کرد یک فرانی نقره است. می‌خواستم برای دیدن کسی با ماشین بروم. اتوبوس خط 4 کمتر پیدا می شد. جمعیتی که یا به دید و بازدید و یا به شبدالعظیم می رفتن تا یک اتوبوس می رسید و طرف آن هجوم می آوردند. زنها با چادر نمازهای گل و بتدار و لبهای قرمز و ابروهای تابتا و مردها و پسر بچه ها با گیوه های نو و سفید روی هم می ریختن و معلوم نبود این گیوه های نو و این لباس های شیرینی خوران عید از آن میان به چه حال بیرون خواهند آمد. راستش دلم نمی اومد وارد جمعیت شدم، نه از این لحاظ که من هم لباس های نوی در برداشتم، نه دلم نمی خواست کفش های کثیف من و تخت های کثیف‌تر آن گیوه ها و کفش های نو و واکسده مردمی را که به عید دیدنی می رفتن خراب کند. آنقدر ایستادم تا جمعیت کم شد. اکنون اتوبوس که می رسید کسی نبود تا هجوم بیاورد. روی صندلی دوم دست چپ جا گرفتم. پشت سر من یک نفر دیگر، یک زن بالا آمد و پشت سر شوفر روی صندلی اول نشست. شکم بزرگ خود را جابجا کرد و کاغذ پر از گوشی را که در دست داشت پهلوی خود روی صندلی گذاشت. چادر نماز وال و بدن نمای خود را که چندان بوی عید آن نمی آمد روی سر خود مرتب کرد. صورت او را در آینه جلوی شوفر خوب می دید. قبقب پایین افتاده و پای چشمهای پف کرده او آدم را به یاد مشکهای سفید دوغی که تابستانها دورگردها می فروشند می انداخت. مشکهایی که با آهنگ حرکت چرخ گاریهای دستی تلو تلو می خوردند و دوغ توی آنها حق حق صدا می کند. ته سیگاری گوشه لبش دود می کرد و انگشت های زردی بستش گاه گاه برای دود کردن آن از لبهایش نزدیک می شد. زیر ابروهای او که معلوم بود مدتی آن را برنداشته، ریشه نتراشیده و زبر خاک روبه کش محله ما را در نظرم مجسم می ساخت. یادم نیست صورتش چین و چروک داشت یا هنوز جوان بود، ولی به هر حال هیکل بزرگ و کپل درشت او که یک صندلی دو نفری را گرفته بود در نظر اول او را زن مسنی معرفی میکرد. یک آرنج خود را به پشت صندلی راننده تکیه داد و سر سنگین خود را با چشمهای خمار و خواب‌آلود به روی آن نهاد. موهای نامرتب او روی شانه راننده ریخت، ولی نه او ممانعتی کرد و نه شوفر تغییر حالتی داد. گویا آهسته نیز با او صحبت می کرد ولی به گوش من نمی رسید. مسافرها یک یک و دست دست بالا می آمدند. دو سه بچه کوچک و بزرگ و به دنبال آنها یک دختر پا به یک دختر پا به بخت و رسیده که از زیر پیراهن عید پستانهایش تازه سر زده بود و به دنبال او یک زن و مرد نه چندان شیک پوش و عاری بلکه دهاتیوار و امول بالا آمدند و صندلی های پشت سر مرا گرفتند و به دنبال خود نیز خشخش لباس های اطلس و آهاردار خود را صندلی ها بردند. زنی که جلوی من و پشت راننده نشسته بود خوب فهمیدم که در سر تا سر این قضایا از موقعی که بچه ها بالا آمدن تا موقعی که روی پای مادر و پدر خود نشستن برای اینکه پول جداگانه نپردازن همه جا با چشم های پف کرده خود آنها را دنبال می کرد. اول بچه ها را خوب تماشا کرد، پس از آن دخترک را، و بعد نمی دانم به یاد چه افتاد که بیش از آن نگاه خود را به روی او معطل نگذاشت و زود متوجه مادر نوپوشیده او شد که از عقب می رسید و پس از آن نیز که این خانواده ساده و عید گرفته از جلوی او رد شدن چشم خود را به دنبال آنان به عقب گردان و تا موقعی که آنها درست جا به جا شدن دقیقه‌ای با بهت و سکوت به آنها می نگریست. در آن یک دم سر خود را به عقب برگردانده بود و آنها را می پایید. نتوانستم دریابم که به چه فکر می کرد و یا چه خاطراتی از این دیدار در او زنده شده بود. شاید اونیز وقتی کودکانی داشته که مرده اند یا نمی دانم طور دیگری شده اند و یا شاید فکر می کرد که و نیز وقتی دختری بوده و به جای این مشک‌های پلاسیده و آویزان پستان‌های سفت و برآمده‌ای داشته و یا به شوهر خود می‌اندیشید که او را طلاق داده بود و یا خیلی چیزهای دیگر که من نمی‌توانستم دریابم. ولی بعد در میان چشم‌های خسته او که از پلک‌های خسته‌تری به بیرون می‌نگریست همه چیز را دریافتم. دریافتم که در ته چشم‌های بی‌رمقش دریایی از غم و اندوه، از حسرت و درد، از آرزوها و امیدهای تباه شده موج می‌زد که هر دم ممکن بود به صورت اشک از پلک‌های او سرازیر شود. با سنگینی سر خود را برگرداند، ته سیگار خود را به دور انداخت، صورت خود را به طرف شیشه اتوبوس کرد و آن را با هر دو دست خود پوشاند. کسی ملتفت این قضایا نبود و تنها من بودم که در بحر این دیگری غوطه‌ور بودم. حتی برق یک قطره اشک را که از زیر دست‌های او روی سینه‌اش افتاد از میان آینه جلوی راننده دیدم. مثل این بود که شانه‌هایش نیز تکان می‌خورد. اتوبوس به راه افتاد. از توپخانه گذشتیم. او پولش را داد و 5 ریالی هم پول خورد را از شاگرد شوفر گرفت و سر تخت پیاده شد و رفت. برید فروش که پول او را خورد کرده بود و گویا هنوز در فکر او بود از شوفر پرسید یارو کی بود؟ و او بی این که سر خود را برگرداند و در حالی که فرمان ماشین را برای فرار از دست انداز کف خیابان به طرف دیگری می‌گرداند جواب داد به چطور نشناختیش؟ پروین شلی خانم رئیس زری بودش دیگه.